قلبی، تشنع، سوزش معده، سردرد، یبوست، اینا همه چیزهایی بود که فرمودین که گزارش میشه معمولا در این سفر. اما میخوایم بریم سراغ مشکلات گوارشی. خب یه موضوع خیلی مهمه، اصولا فصل گرم هم هنوز ما باهاش مواجه هستیم و این مشکلات جز مشکلات شایع هست از ظروفونی. حتی بفرمایید که معمولا چه جور دردسرهای گوارشی پیش میاد برای زائرین عزیز و راه پیشگیریش چیه؟
مسلما فضای، یعنی اون مراسم خودش ایجاد کننده برخی از مشکلات هست. چرا؟ افرادی که خب مسیرهای طولانی رو طی کردن، خستند و یه نوعی از غذاهای متنوع اونجا در حال حالا نظر پخش شدن هست، به نوعی به گفته یکی از دوستان یه جشنواره غذایی در حال حاضر در مراسم عربی وجود داره. اینها باعث میشه که یه سری مشکلات گوارشی که گاهی منجر به مسمومیت غذایی هم میشه گربانگیر زائرین عزیزمون باشه. ببینید، جذب سمی که این مشکل رو به وجود میاره، یعنی گاهی اوقات فقط معده نمیتونه به هضم درست غذا بپردازه، ولی وقتی که سم موجود در غذا جذب میشه، اون وقت مسمومیت غذایی منجر به مشکلات عدیده برای افراد میشه. علائم مسمومیت غذایی قشنگ آدم احساس میکنه معده‌اش سنگینه، حال خوبی نداره، سرگیجه، حالت تهوع داره، هی احساس میکنه که میخواد مثلا اون غذایی رو که خورده سر دلش مونده به اصطلاح عامیانه و بالا بیاره. درد شکم داره، گاهی اوقات تب ضعیف داره و بیحالی و ضعف از علائم مشکلات گوارشیه. وقتی که شدیدتر میشه اینا تبدیل میشه به تهوع شدید و بیرون روی و حالا کاهش ادرار، خشکی دهان. این تو مراحل شدیدتره که در واقع همون مراحل مسمومیت غذاییه. اما تو مرحله اول ما باید سعی کنیم اولا که از خوردن غذا تو 2-3 ساعت بپرهیزیم. وقتی این بدحالی رو حس میکنیم سعی کنیم معده رو خالی نگه داریم. مصرف موادی که آبهایی که در واقع حتما آب نوشیدنی سالم باشه، آب این که آبهای بسته‌بندی رو استفاده کنیم، نذاریم بدن کم آب بشه و دهیدراته بشه، حتما و سطح آب بدن رو کافی نگه داریم. اگر حالت تهوع داریم و فکر میکنیم آب بخوریم بالا میاریم، یه مقدار حالا ما میگیم محلول ORS، ولی استفاده از نمک و شکر در آب که باعث میشه که اون حالت تهوع رو هم از بین ببره. بعد یه سری دمنوش های آرام بخش معده مثل زنجفیل، دمنوش نعنا، اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه. غذای سفت و سنگین، سخت و سفت نخوریم، وعده سنگینی رو به قول معروف استفاده نکنیم.
منظورتون سهل الهضم دیگه؟
بله دیگه، سفت نباشه، سهل الهضم باشه. غذاهای چرب، پر ادویه و حتی بهتر از خوردن غذای خیلی شیرین و کافئین دار هم جلوگیری کنیم. مرحله دوم که مسمومیت غذاییه که اون علائم حادتر رو داشته، حتما به مراکز ما مراجعه کنه. پیشگیری از این مشکلات گوارشی، اولا بهداشت دست، بهداشت غذا، یعنی همون به قدر کافی غذا استفاده کنیم، استفاده از میوه و سبزیجاتی که حتما ضد عفونی شده باشن، استفاده از غذاهای خودداری کنیم از استفاده از غذاهای باز و فله، بیشتر غذاهای بهتره که بسته بندی داشته باشه، روکش داشته باشه، غذای مونده استفاده نکنیم و همچنین مواظب این باشیم که در واقع پرخوری رو جلوشو بگیریم و کنار بذاریم، به سلامت خودمون و جسممون کمک میکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. در مورد گرمازدگی یکی از عزیزان پرسیدن، گفتن که خانم دکتر اگر به فرد گرمازده آب خنک بدیم شوکه نمیشه و مشکل خاصی براش پیش نمیاد.
ببینین، آب خنک، آب خیلی فوق‌العاده سرد حتی باشه، باید مرحله مرحله بدیم. البته باز هم گفتم حتما باید فرد گرمازده هوشیار باشه، چون اگر هوشیار نباشه خود آب توی مجاری حالا گوارشیش گیر میکنه و به مشکل برمیخوریم. اما خوردن آب خنک نه، مشکلی نداره. جرعه جرعه، نه اینکه یه دفعه حالا یه لیوان کامل رو به فرد بدیم که شاید اون دوچاره حالا مشکلات ثانوی بکنه، ولی جرعه جرعه اگر آب رو بهش بدیم این مشکل برطرف.
یکی از عزیزان رجوع سلامت دستگاه دوری کلیه پرسیدن، گفتن که پیشگیرانه اگر توصیه‌هایی دارید بفرمایید و اینکه آیا ممکنه که مشکلات خاصی تو همین مسیر سفر پیش بیاد برای فرد؟
ببینید، قسمت بخش در واقع مرتبط با کلیه و مجاری ادراری ما، مهمترین بخشش بخش تغذیه است و بهداشت.
بله.
یعنی بهداشت، رعایت بهداشته. بهداشت در واقع این که ما حتما روزی یک بار استحمام بکنیم، بدن به خاطر تعریق بیش از حد و دفع سمومی که داره حتما نیاز به این داره که ما روزی یک بار استحمام بکنیم. بعد استفاده از پدهای بهداشتی یا به اضافه این که مثلا استفاده از ژل‌های شستشو کمک میکنه که ما در واقع بهداشت محیط رو حفظ کنیم. مایعات فراوان کمک به عملکرد بهبود عملکرد کلیه میکنه، مجاری دست در واقع مثانه و حالا مجاری ادراری. کمکی که بهش میشه همین در واقع آب و نوشیدنی ها و مایعاتیه که میتونه بهش کمک کنه. پرهیز از غذاهای پر ادویه و چرب هم روی عملکرد این دستگاه ها تاثیر خیلی مستقیم
داره. خیلی سپاسگزارم. ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر نخساز. شما هم باز پرسشاتون رو مطرح بفرمایید و ما هم اینجا بازگو خواهیم کرد. 2265-2876 شماره تلفن ما، 30102 برای پیامک‌های شما درباره سلامت زائرین از ما بپرسید و مشکلات شایی سلامتی که ممکنه برشون پیش بیاد.
مرجان مشکل گشا، مدرس جمعیت هلال احمر، بیماران در پیاده روی 40.
زائر عزیزی که بیمار هستی و مشتاق رفتن، اشکالی نداره، میتونی بری، به شرط اینکه به این آیتم هایی که من دارم خدمتت عرض میکنم توجه کنی. اول از همه برو به سراغ دکتره. دکتر شما باید به شما مجوز این سفر رو بده. حتما حتما در طول سفر داروهات رو رأس ساعت هایی که پزشکت گفته استفاده کن. نکته دیگه ای که میخوام خدمتتون بگم اینه که از پزشکتون بخواین نسخه داروی شما رو بر اساس اسامی جنریک، یعنی همون اسامی علمیش، برای شما بنویسه و به همراه داشته باشین. یادتون باشه که نوع بیماری و داروهایی رو که مصرف میکنین رو در یک برگه بنویسین و اون رو آویزون گردن خودتون بکنین. تو اگر خدایی نکرده توی سفر دچار مشکلی شدین، همه بدونن که مشکل شما چیه و چطور میتونن کمکتون کنن. یه نکته دیگه، اگر شما جز اون دسته افرادی هستین که بیماری های خاص دارین و باید واکسن آنفولانزا رو دریافت کنین، خواهش میکنم این کار رو حداقل 2 هفته قبل از سفرتون انجام بدین. نکته دیگه‌ای که باید توجه کنین هستش که همه عزیزان، نه فقط اونهایی که بیمارن، لطفاً قبل از سفر مراجعه بفرمایین به دندان پزشکی که خدایی نکرده این درد اونجا سراغ شما نیاد. دوستان خوبم، دوستان خوبی که دیالیزی هستین، با شرمندگی خدمتتون میگم در اونجا امکان دیالیز وجود نداره. لطفاً شما به هیچ عنوان این سفر رو انتخاب نفرمایید. در هر صورت همه عزیزان ولی باید به خاطر داشته باشن که داروهای شخصی خودشون رو حداقل یک مسکن ساده رو به همراه خودشون داشته باشن. دوستان عزیز، تحت هیچ شرایطی نباید مسکنی که کدوئین دار هست رو با خودتون حمل کنید. امیدوارم که سفر بسیار پر آرامشی داشته باشین.
ما هم همین آرزو رو داریم برای همه هموطنان عزیز هر جای کشور عزیزمون ایران که هستن و صدای ما رو میشنون. اما بریم سراغ ادامه گفتگو. خانم دکتر، دردهای عضلانی اسکلتی رو هم یه صحبت روش بکنیم، به خصوص که ما این دوران کووید بی حرکتی رو پشت سر گذاشتیم. الان تقریبا 1-2 ساله که فیخور زندگی عادی تر شده. حالا بدون آمادگی هم وارد سفر شدن هم راهپیمایی سنگین چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه؟
بین مشکلات شایع اسکلتی و عضلانی بیشتر ما پیچ خوردگی رو داریم، پیچ خوردگی مچ پا، درد ساق پا، درد پشت ساق پا، حتی کف پا، که من فکر میکنم اولین و باز مهمترین مسئله اینه که ما کفش مناسب داشته باشیم، کفشی که واقعا توش انجام پیاده روی برامون راحت باشه، خشک نگه داشتن محیط برامون تأثیر گذاره. ببینید، در بخش پیچ خوردگی کفش نامناسب و کفشی که مثلا پاشنه دار باشه باعث پیچ خوردگی میشه و اینکه وقتی ما هی ادامه میدیم تورم به وجود میاد و پیچ خوردگی مکرر هی اتفاق میفته و معلوم نیست
واقعا تو این مسیر کسی ممکنه که با کفش بدون کفش ورزشی و اینا حرکت بکنه
دیگه بالاخره حالا بعضی هم وابستن به کفش پاشنه. من دیدم افرادی رو که واقعا میگن ما کفش معمولی میپوچیم، یعنی کفش تفت میپوچیم اذیت میشیم. به خاطر همین ما توصیه میکنیم که کفشی بپوشیم که مچ پا رو حمایت کنه.
بله.
مثلا همین میگیم دمپایی کمتر استفاده بشه، بهتره کفش باشه، کفش محکمی که مچ پا رو حمایت. اما باید در بهترین راه پیشگیری از این مورد اینه که برای عدم جلوگیری این که با یه باند کشی، اونم نه خیلی سفت نه خیلی شل، با مچ پا رو در واقع باند کشی ببندیم که مچ پا حمایت بشه.
درسته.
ولی باز هم میگم حتما باید شل بستن یا سفت بستن رو دقت کنه و اگر هم پیشخوردگی منجر به عدم ادامه مسیر شد مراجعه به پایگاه داشته باشن. ساق پا جلوی پا به خاطر راه رفتن بیش از حد و سریع راه رفتنه ساق جلوی پا که این هم حتما باید تلاش کنن با برنامه ریزی پیاده روی رو انجام بدن با سرعت مناسب، استراحت کنن چون اسید لاکتیکی که تو بدن توی عضلات جمع میشه خودش هم کمک میکنه به دردهای ساق پا. با روغن حالا ماساژ بدن میتونه کمک کنه و استفاده از مسکن‌های در واقع بدون نسخه هم در این خصوص کمک کننده است. ما درد پشت پا هم داریم. پشت پا مربوط به گرفتگی عضلات، دقیقاً عضلات رو وقتی شدید گرفته میشه درد شدیدی مخصوصاً هنگام خواب بیشتر افراد باهاش مواجه هستن که ما بهترین توصیه‌مون اینه که یه مقدار کمپرسه گرم کنن عضله رو، روغن مالی کنن اگر پمادی دارن، حالا روغن سیاه دانه هم خوبه که آروم ماساژ بدن این گرفتگی عضله و یه آب گرم، حالا مثلا اگه بتونن استحمام کنن با آب گرم خیلی خوبه که کمک کنه به گرفتگی عضله رو از بین ببره. یه بخشی هم مشکلات کف پا هست که بین انگشتانه که در واقع فشاری که به انگشتان میره حالا یا باعث میشه انگشتان و کف پا درد بگیرن. گاهی اوقات این درد کف پا مربوط به مشکلات کمر و اسکلت های یعنی ناراحتی اسکلتی نواحی بالاتره مثل کمر. ولی خب اگر با همچی مشکلی مواجه شدن استراحت کنن، حتما بین هر 45 دقیقه پیاده روی استراحت کنن، بشینن پاشون رو کشش بدن و یه مقدارم بالاتر از سطح قرار بدن، پا رو مرتب بشویند و خوش کنن. من فکر میکنم در خصوص کمر درد هم یه توضیح کوچیکی ما بدیم که ما دو گروه داریم. یه گروه داریم افرادی که با کمر درد در واقع مشکل داره، مشکل کمر وارد پیاده روی میشن، کسایی که دیسک بیرون زدگی دیسک دارن، مشکلات مهره کمر دارن. یه گروهی داریم نه، بر اثر پیاده روی دوچار کمر درد میشن. خب افرادی که بیرون زدگی دیسک دارن حتما قبل از سفر با پزشکشون مراجعه کنن و بعد از اینکه حالا مجوز گرفتن اون وسایل و ابزار مورد نیاز خودشون داشته باشن، از جمله مثلا زانوبند، کمربندهای طبی مخصوص و اینکه مثلا داروهای خاصی اگر مصرف میکنن همراه داشته باشن. اما اون گروهی که به صورت موقت دچار کمر درد میشن با استراحت کافی، بعد با دراز کشیدن، اینکه یه بالشت زیر زانوشون بذارن زمانی که استراحت میکنن که فاصله به کمر استراحت بیشتری بده، یا اینکه بعضی اوقات به پهلو بخوابن پاهاشون رو توی شکم جمع کنن، این خیلی تاثیر میذاره تو رفع مشکل کمر. و استفاده از داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن، پروفن میتونه کمک کننده باشه. ما به اون دسته افرادی که مشکلات کمر دارن میگیم در این پیاده روی بعد نیست از چوب دستی استفاده کنن. چوب دستی 30% وزن بدن رو کم میکنه و فشاری که میاره کم میکنه و خیلی در این مورد تاثیر گذاره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت و برنامه فراسو میشنوید و درباره سلامت زائرین مطالبی رو تقدیمتون میکنیم.
فراسو، برنامه ای از رادیو سلامت. گروه بهداشت و تندرستی. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
همواره در سلامت از گروه های آسیب پذیر صحبت میشه. افرادی که از نظر سنی یا از نظر شرایط خودشون نسبت به بقیه ظریف‌ترن و حساسیت بیشتری دارن نسبت به بیماری ها، یه مقدار مقاومتشون کمتره، مثل کودکان، مثل افراد کهنسال، مثل بانوان باردار. خانم دکتر نخساز عزیز، برای ما توصیه های عمومی رو بفرمایید برای خانواده هایی که در کنارشون هستند، سالمند و کودک و خانم باردار.
با توجه به اینکه افراد مخاطبان متفاوتی در این مراسم شرکت میکنن، ما چند توصیه بهداشتی و سلامتی برای حالا این گروه های آسیب پذیر داریم. گروه اولمون گروه کودکان هستند که همراه با خانواده ها در این مراسم حضور پیدا میکنن. ضمن این که این موضوع خیلی برای ما عزیز و ارزشمنده، ولی خب توصیه میکنیم که مراقب باشن. کودکان به خاطر حالا ساختار بدنی ضعیفشون آسیب پذیریشون بیشتره، پس استراحت بیشتری نیاز دارن. اگر خودمون مثلا هر یک ساعت یه بار استراحت میکنیم، حواسمون باشه که فرزند کنارمون به استراحت بیشتری از ما نیاز داره.
بله.
بعد مواظب باشیم که مایعات فراوان به اندازه‌ای که مورد نیاز بدنش هست بنوشه. از لباس روشن نخی براش استفاده کنیم. اگر در دسترس بود ضد آفتاب مخصوص کودکان حتما براشون استفاده کنیم. کلاه داشته باشن که آفتاب رو، جلوی آفتاب رو بگیره. اگر فضای حالا مثلا در شرایط آلودگی هوا قرار گرفتن، کودکان 2 تا 3 سال به بالا رو مشکلی برای زدن ماسک ندارن، میتونن این کودکان از ماسک استفاده کنن، اما حتما حواسشون باشه. افرادی که مشکلات تنفسی دارن، کودکانی که مشکل شناختی دارن، به هیچ عنوان از ماسک استفاده نکنن. و پدر و مادری که حالا همراه اون کودک هستن، مراقب باشن، چک کنن اون تنفس فرزند رو اگر ماسک براش دادن. برای کودکان استفاده از غذای سالم‌تر و ساده‌تر حتما پیش‌بینی بشه، و اینکه حتما بهداشت دستش رو رعایت کنه، چون کودکان به هر چیزی دست می‌زنن و این دست زدن فکر می‌کنم بزرگترین خطریه که سلامتی کودکان رو شامل میشه. من مراقبت و اینکه حتما قبل از سفر چند تا مورد رو، اینکه کودکشون سالمه، بیماری خاصی فعلا نداره، و واکسیناسیون‌هایی که اون سطح سنی کودک حتما باید تو سطح واکسن بشه انجام شده باشه. و کلن منی که در کنار فرزندم میرم، همش باید مراقب یه سری علائم باشم. علائم بیماری های تنفسی، علائم اسهال یعنی بیماری های گوارشی، عفونت گلو، و همچنین مراقب گزش حالا حشرات و اینجور چیزا برای نسبت به کودکم یه مقدار حساس تر باشم.
خانم دکتر، احیانا اگر مشکلی پیش بیاد، همکاران شما جو تو پایگاه ها حضور دارن؟
بله بله. ما
یعنی میخوام ببینم عمده حمایت بهداشتی درمانی بله. که الان اتفاق البته ما امروز ساعت 12:30 برنامه اختصاص دادیم مثلا به این آمادگی هایی که الان هست و دستگاه هایی که دارن کمک میکنن برای اینکه مردم به سلامت برن و برگردن، حالا چه از نظر ایمنی، چه از نظر مسائل بیماری ها و مشکلات این چنینی. ولی حالا یه فرصتی هست عزیزان که الان دارن صدای شما رو میشنون، اگر مشکل احیانا پیش بیاد اونجور باید چیکار بکنن؟
ببینید، ما پایگاه های تو مسیر پیاده روی پایگاه ارائه خدمت سلامت و بهداشتی داریم که اینها حمایت میشن با مثلا پزشکان و سیستم های پزشکی خاص. ما تو اونجا یعنی بچه‌هایی که حالا مراقبت های خاص میکنن، اگر تو مسیر به موارد خاصی برخوردن که حالا با اون حمایت ها و ارائه خدمات اولیه بهبود پیدا نکردن، بلافاصله با آمبولانس به مرکز درمانیمون که در واقع حالا به صورت بیمارستانی هستن مراجعه میکنن. یعنی ما اینها رو میگیم به عنوان پیشگیری، وگرنه از بابت ارائه خدمات درمانی ظاهرا عزیز ما کاملا خیالشون جمع و مطمئن باشن که در همه مراحل ازشون حمایت های پزشکی و سلامتی میشه.
بله، من یادمه که در خدمتون بودیم روز دوشنبه، یه تقسیمی کردین، شما گفتین قبل از سفر یه تعداد مشکلات هست که باید حتما آمادگی هایی رو قبل از سفر داشته باشن، هین سفر و بعد در بازگشت.
بله.
حالا ما البته حتما به اون زمان که برسیم بیشتر هم برای مردم صحبت خواهیم کرد، اما همین الان یه فرصتی هست برای ما بفرمایید زائرین که برمیگردن. اون چیزی که باید در نظر داشته باشن از نظر سلامت خودشون اطرافیانشون، معمولا تجربه سالهای گذشته چی نشون میده؟
بله ببینید، مسلما وقتی که یه زائر از حداقل ما میانگین حداقل 4 روز رو پیش بگیریم، یعنی پیش بینی میکنیم که شاید این مسیر تو 4 روز پیاده روی انجام شده و بعد از یک هفته احتمالاً به منزل و به شهر خودشون باز میگردن، این یه دفعه کاهش سطح فعالیت بدنی باعث میشه که بدن یه مقدار حالا با سیستم مال جسمانی به مشکل بر بخوره. توصیه ما اینه که یه دفعه ساکن نشید، یک کمی حالا پیاده روی روزانه‌تون رو داشته باشید، به مرور این رو کم کنید، خیلی بدن بهتر تطابق شرایط پیدا میکنه.
ناله.
و اینکه حتما بعد از سفر افرادی که دچار بیماری‌های مثل فشار خون، قند خون، بیماری‌های زمینه‌ای بودن حتما مراجعه کنن، چک کنن ببینن آیا تو این سفر مثلا مشکلاتی براشون اگه به وجود اومدن به شرط استیبل قبلیشون برگردن. حتما
شرط استیبل هم که میگیشن شرط پایدار قبل
از مسافر. بله چون ممکنه ما اینو پیش بینی میکنیم، امیدواریم این اتفاق نیفته، ولی چون تو سفر حالا خواه نخواه رسیدگی مثل قبل نیست، پس بنابراین بررسی اون بیماری زمینه ایشون حتما کمک میکنه که جلوی عوارض رو بگیریم. مراقب کوفتگی هایی که بعدن به وجود میاد، گاهی اوقات کبودی، کوفتگی و ورم دست و حالا مخصوصا پا بعد از سفر به وجود میاد، مراقب اینها باشن. در صورت بروز و حالا علائم بیشتر حتما به پزشک مراجعه کنن. و ما توصیه‌مون اینه که حداقل تا 3 روز با افراد آسیب پذیر خانواده خودشون مثل سالمندان، مثل کودکان فاصله شون رو رعایت کنن، که اگر احتمالاً از این پیاده روی حالا یه به قول معروف خودشون ممکنه مقاوم باشن، یه ویروسی رو حمل کنن که تو خودشون علائمی نشون نداده بشه، ولی پدر سالمن، مادر سالمن ممکنه از این عزیزان مبتلا بشن. بنابراین ما امیدواریم که با این توصیه ها سفری مملو و سلامتی و پر از معنویات نصیب زائرین عزیزمون بشه.
ما هم همین آرزو رو داریم. به هر حال هر سفری به همین ترتیب هست. توصیه که شما میفرمایید توصیه عمومی هست که هر فردی حالا باید در نظر داشته باشه شهر مبدا و مقصدش، کشور مبدا و مقصد، تفاوت‌های و ویژگی‌هایی که هر کدوم از این مبدأ‌ها و مقصدها دارن. اصولاً یک علم طب مسافرتی رو در دنیا مطرح کرده و توصیه بر این هست که واقعاً از سفر هم برمیگردیم، هر سفری به خصوص سفرهایی که جمعی و زیارتی هست، به مدتی خورده دور همی‌ها رو به تعویق بندازیم تا مطمئن بشیم از شر سلامت خودمون، تا گروه‌های آسیب پذیری که اطرافمون هستن گرفتار نشن. خب خانم دکتر، ما چندان فرصتی نداریم، تصور من این هست که ما بیشتر مطالب رو مطرح کردیم. من خیلی سپاسگزارم از اینکه شما تشریف آوردید، وقت گذاشتید. میدونم روزای شلوغی رو دارید، همکاران از اونجا گزارش میدن، مشکلات رو مطرح میکنن، شما از اینجا باید شما همکارتون در جمع هلال احمر پایش بفرمایید، مشکلات رو حل بکنید. و رفته رفته هر چقدر به روز اربعین هم که نزدیک میشیم، من فکر میکنم اون که مشتاقان بیشترن، تعداد جمعیت بیشتر میشه و شما همکارانتون هم سطح شلوغ‌تر. نکته پایانی یک دو جمله اگر هست بفرمایید که ما در خدمتتون بشنویم.
ببینید بالاخره این اتفاق به نظر من قشنگترین اتفاق برای جامعه مسلمانانه و ما امیدواریم که با حالا کمک ما، حمایت شما، اطلاع رسانی که شما انجام میدید و حالا خدماتی که بچه‌های در واقع کادر هلال احمر توی کشور عراق ارائه میدن، بتونیم سفری به قول معروف ایمن برای این عزیزان پیش بینی کنیم. ما همینجا هم التماس دعای ویژه داریم از به کلی زائران عزیزی که این موهبت شامل حالشون شده.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور شما، وقت گذاشتین، تشریف آوردین. برای همکارتون همیشه آرزو توفیق داریم. به هر حال تو همه مسائل عمومی کشور و شرایط خاص برای حفظ سلامت هموطنان تلاش میکنن، زلزله و سیل و مشکلات دیگر بگیریم تا دور همی های عظیم، اجتماعات عظیم و شرط اینچنینی که خب حفظ سلامت هم بر عهده همکاران شما هست. بر شما همکارتون آرزو توفیق دارم.
سپاسگزارم.
امیدوارم همتون سلامت باشید، پرتوان باشید. سپاسگزارم که اینجا تشریف آوردید، خانم دکتر نخساس، مدیر آموزش کمک های اولیه جمعیت هلال احمر، و شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار.
Q کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکونه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
صبحتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم نسیم مهر و محبت در زندگی شما همراهان عزیز شنونده ما جاری و ساری باشه و کلی اتفاق خوب در انتظار شما براتون رخ بده و تا انتهای شب این حال خوب، این روان آسوده همچنان با شما باشه و در کنارتون. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال میکنید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. اگر در بازه زمانی مشخص پخش برنامه های این شبکه تخصصی موفق به شنیدن برنامه مورد علاقه خودتون نشدید، برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شما عزیزان شنونده است. اما به اتفاق همراه بشیم با همکار محترممون سرکار خانم قربانی که در کربلای معلا حضور دارند.
به نام خدای مهربان، یا من سو دوا و ذکر هو شفا. در درمانگاه حضور داریم که در نزدیکی مرقد پاک حضرت امام حسین علیه السلام. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر که خواهش میکنم خودشون رو معرفی بفرمایند.
سلام علیکم، منم خدمت شما و تمام شنوندگان سلام عرض میکنم. من دکتر مهدوی، متخصص داخلی از استان سمنان هستم.
درود بر شما. اینجا به ظاهر کشور عراقه، ولی هرچی ایرانی است داره خدمت میکنه، داره زیارت میکنه و پاینده باشید و تنتون سلامت. آرزویی که میشه برای هر کسی داشته باشید. فعالیتتون آقای دکتر و اونهایی که به شما مراجعه میکنن چه خدماتی رو دریافت میکنن؟
ببین، ما اینجا فعالیتمون فعالیت درمانیه. تقریباً از 0 تا 100 کار درمان اینجا انجام میدیم. سعی میکنیم که اعزاممون کم باشه، تمام کارهای ظاهرایی که میان اینجا رو انجام بدیم. چون به هر حال بیمارستان عراقیه، به هر حال زبانشون رو متوجه نمیشن. ما سعی میکنیم اینجا کمترین اعزام داشته باشه. متخصصین ما هستن، از طب اورژانس تا متخصص زنان، متخصص ریه، فوق تخصص ریه اینجا حضور دارن و کارهای ظاهره رو انجام میدن.
بسیار متشکرم. حالا خیلی ها تو راه هستن، تو مسیر آمدن، انشالله که صدای آقای دکتر میشنون، چه سفارشی بهشون داری، چه توصیه‌ای؟ بار سنگین بر ندارن، چی بنوشن چی ننوشن؟
من چند تا توصیه دارم. یکی که مایعات زیاد بخورن، یعنی تو طول روز به خاطر اینکه فعالیت میکنن و همشون به صورت عرق تبخیر میشه، مایعات زیاد باید بخورن، به خصوص افراد مسن. افراد مثلا سعی کنن که استراحت کافی داشته باشن. اگه تو موکبا میخوام بخوابن، اگر منافع شخصی خودشون دارن که خودشون استفاده کنن، چون یه مقدار حالا مسئله گزش حشرات و یه مقدار بیماری واگیردار هست، بهتره که از منافع شخصی خودشون استفاده کنن. حالا یه نکته دیگه، اگر مثلا حالت بیماری تبدار پیدا کردن، بلافاصله ما تو طول راه هم موکب گذاشتیم، در موقعی سیار گذاشتیم، مراجعه کنم و بعد بیاد اینجا تو کربلا که در حدود 17 تا درمانگاه هستش که مراجعه.
بسیار متشکرم آقای دکتر، التماس دعا شما رو به خدا میسپارم.
چه دعا، من از همه اونه که میان التماس دعا دارم و اولین دعایشون سلامتی امام زمان و فرج ایشون باشه.
پاینده باشید، شما رو به خدا میسپارم.
بله، بسیار عالی. امیدوارم این بخش گزارشی مورد توجهتون واقع شده باشه. توسط همکار محترمم سرکار خانم قربانی که در کربلای معلا حضور دارن این بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما عزیزان و شنونده کردیم. اما با اعلام ساعت 9 صبح ازتون دعوت میکنم به صورت زنده و مستقیم شنونده برنامه به قصد خدمت باشید.